کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
کتاب زن تاروت، اثر اوشو، ابله. ابله کسی است که مدام اعتماد می کند. ابله کسی است که به رغم تمام تجارب خیش باز هم اعتماد می کند. او را فریب می دهید، به شما اعتماد می کند. باز او را فریب می دهید، او اعتماد می کند. دوباره او را فریب می دهید و او اعتماد می کند. سپس می گویید که او یک ابله است. او نمی آموزد. اعتماد او عظیم است. اعتماد او چنان خالص است که هیچ کس نمی تواند آن را آلوده کند. به مفهوم تاو، به مفهوم زن، یک ابله باش. سعی نکن دیواری از دانش پیرامون خود ایجاد کنی. هر تجربه ای که به سراغت می آید بگذار بیاید و سپس آن را رها کن. ذهن خود را مدام پاک کن. در برابر گذشته بمیر تا در زمان حال باقی بمانی. گویی تازه متولد شده ای. گویی یک نوزاد هستی. در آغاز این کار بسیار دشوار خواهد بود. همه جهانیان از تو سوء استفاده خواهند کرد. بگذار بکنند. حتی اگر مورد فریب و نیرنگ و سرقت واقع شدی، بگذار اینها اتفاق بیفتد. زیرا آنچه که به راستی از آن توست نمیتواند به سرقت برود. آنچه که واقعا از آن توست را هیچ کس نمیتواند از تو برو باید. و هر بار که نگذاشتی موقعیت ها فاسدت کنند، این فرصت به صورت یک انسجام درونی در خواهد آمد و روح تو متبلور خواهد شد. هستی تو در جهان تصادفی نیستی. هستی به تو نیاز دارد. بدون تو چیزی در جهان کم خواهد بود و هیچ کس نمیتواند جای آن را پر کند. این همان چیزی است که به تو عزت و عظمت میبخشد. اینکه کل هستی تو را کم خواهد داشت. ماه و خورشید و ستارگان، درختان، زمین و پرندگان، هر چیزی در کائنات حس خواهد کرد که جای خالی وجود دارد که جز تو هیچ کس نمیتواند آن را پر کند. این امر شادی عظیمی به تو میبخشد. این احساس سرورآمیز که تو به جهان وصل هستی و هستی مراقب توست. وقتی که پاک و روشن شوی، شاهد عشق عظیمی خواهی بود که از تمام جهان بر تو فرو می‌بارد. ندای درون. اگر حقیقت درون خودت را یافته‌ای، هیچ چیز دیگری در این کل هستی برای یافتن نداری. حقیقت به واسطه تو عمل می‌کند. زمانی که چشمانت را باز می‌کنی، این حقیقت است که چشمانش را باز می‌کند. زمانی که چشمانت را می‌بندی، این حقیقت است که چشمانش را می‌بندد. این یک مراقبه عظیم است. اگر صرفاً بتوانی این تمهید را بفهمی، هیچ کار دیگری نباید بکنی. هر آنچه که در حال انجام آنی، توسط حقیقت انجام می‌شود. قدم که می‌زنی حقیقت است. به خواب که می‌روی، حقیقت است که استراحت می‌کند. سخن که می‌گویی، حقیقت است که سخن می‌گوید. سکوت که می‌کنی، حقیقت است که سکوت می کند. این یکی از ساده ترین فنون مراقبه است. آرام آرام همه چیز با این فرمول ساده شکل می گیرد. و آنگاه دیگر نیازی به فن نیست. زمانی که شفا یافتی، مراقبه را رها می کنی. دارو را رها می کنی. آنگاه به مسابه حقیقت زندگی می کنی. زنده بانشاد خوشنود، آوازی درون خیشتن خودت. کل زندگیت به عبادتی بی کلام بدل می شود. یا بهتر است بگوییم به نیایش، رحمت و زیبایی که به جهان مادی ما تعلق ندارد، بلکه تابشی است از نور که از ماورا به تاریکی جهان ما می تابد. خلاقیت کیفیتی است که تو به فعالیتی که در دست انجام داری می بخشی. خلاقیت یک نگرش است، یک طرز برخورد درونی است، شیوهی که به عموم می نگری. همه نمی توانند نقاش شوند و نیازی هم نیست. اگر همه نقاش بودن جهان جای بسیار زشتی می شد. زندگی در آن دشوار می شد. همه نمی توانند رقصنده باشند. اما همه می توانند خلاق باشند. هر کاری که می کنی، اگر با شادمانی آن را انجام بدهی، اگر عملت صرفاً اقتصادی نباشد، آن کار خلاق است. اگر با این کار چیزی در درونت رشد کند، اگر این کار باعث رشدت شود، معنوی است، خلاق است، الهی است. هرچه خلاق‌تر شوی، الهی‌تر می‌شوی. تمام مذاهب دنیا گفتند که خدا خالق است. من نیز یک چیز را می‌دانم. هرچه خلاق‌تر بشوی، خداگونه‌تر می‌شوی. زمانی که خلاقیتت به اوج خود برسد، زمانی که کل زندگیت خلاق بشود، در خدا زندگی می‌کنی. پس او باید خالق باشد، زیرا کسانی که خلاق بودن بیش از همه به او نزدیک بودن. به کاری که انجام می دهی عشق ببرد، به حالت مراقبه آن را انجام بده، هر آنچه که هست. شورشی مردم از کسانی که خودشان را می شناسند می ترسند، خیلی می ترسند. آنها نوعی قدرت، نوعی حاله، نوعی مغناطیس و جاذبه ای دارند که می توانند افراد سرزنده و جوان را از بند زندان سنتی بیرون بکشانند. انسان روشنبین را نمی توان به بند کشید. این کار دشوار است و نمی توان اون را زندانی کرد. هر نابغه‌ای که چیزی از درون را شناخته، درک او کمی دشوار است. او نیرویی است که نمی توان آشفته اش کرد. توده های مردم نمی خواهند زندگیشان دوچار اختلال شود، حتی اگر در فلاکت به سر ببرند و در فلاکت باشند. آنها به فلاکت خو گرفتن و هر کس که مفلوک نباشد بیگانه به نظر می رسد. فرد روشنبین بیگانه ترین فرد در جهان است. به نظر می رسد که او به هیچ کس تعلق ندارد. هیچ سازمانی، هیچ جمعیتی، هیچ جامعی، هیچ ملتی او را محدود نمی کند. نیستی در اینجا بودا یکی از واژه‌های واقعاً قوی شونیاتا را انتخاب کرده است. واژه انگلیسی یا معادل انگلیسی آن یعنی نیستی واژه چندان قشنگی نیست. به این دلیل است که من می‌خواهم آن را به صورت نی ستی درآورم. زیرا هیچ صرفاً هیچ نیست. همه چیز است. مرتعش از همه امکانات است. توان بالقوه است. توان مطلق است. آن هنوز تجلی نیافته، اما همه چیز را در بر دارد. در آغاز طبیعت است، در پایان طبیعت است. پس چرا در میان این همه هیاهو می کنی؟ چرا در میان این همه نگران و مضطرب، این همه جاه طلب هستی؟ چرا این همه یأس و ناامیدی به بار می آوری؟ کل سفر از نیستی به نیستی است. عشاق به این سه چیز باید توجه کرد. پایین ترین سطح عشق سکس است که جسمانی است و عالی ترین حد خلوص عشق شفقت است. سکس پایین عشق است. شفقت بالای عشق است. عشق دقیقاً بین این دو قرار دارد. افراد بسیار کمی می دانند عشق چیست. متاسفانه 99% مردم تصور می کنند سکس همان عشق است. اما نیست. سکس بسیار حیوانی است. البته قطعاً توان بالقوه رشد کردن و تبدیل به عشق شدن را دارد. اما واقعاً عشق نیست. صرفاً یک توان بالقوه است. اگر آگاه و هوشیار باشی و مراقبه کنی، آن وقت سکس میتواند به عشق بدل شود. و اگر حالت مراقبه از کامل و مطلق شود، عشق میتواند به شفقت تبدیل شود. سکس بذر است، عشق گل است، شفقت عطر است. بودا شفقت را به عنوان عشق به علاوه مراقبه تعریف کرده است. هرگاه عشق تو صرفاً تمنای فرد دیگری نباشد، هرگاه عشق تو فقط یک نیاز نباشد، هرگاه عشق تو نه یک عشق یک گدا بلکه عشق یک امپراتور باشد، هرگاه عشق تو در عوض چیزی طلب نکند بلکه فقط آماده دادن باشد. دادن صرفاً به خاطر لذت محض دادن باشد. آن وقت مراقبه را نیز به آن اضافه کن تا رایحه عطر ناب به مشامت برسد. این یعنی شفقت. شفقت عالی ترین پدیده است. وقوف. ذهن هرگز نمیتواند هوشمند باشد. تنها بی ذهن هوشمند است. تنها بی ذهن اصیل و عمیق است. تنها بی ذهن انقلابی است. انقلابی در عمل. ذهن تو را دچار نوعی بی‌حسی می‌کند. در زیر بار خاطرات گذشته، در زیر بار فرافکنی آینده به زندگی ادامه می‌دهی. این یعنی زندگی در حد اقل. تو در حد اکثر زندگی نمی‌کنی. شعله وجود تو بسیار کم نور باقی می‌ماند. به محض اینکه شروع کنی به کنار گذاشتن افکار، یعنی غباری که در گذشته گرد آورده‌ای، شعله برمی‌خیزد. یک زندگی پاک، تمیز، زنده، جوان، کل زندگیت به شعله تبدیل می شود و شعله‌ای بدون دود. این همان چیزی است که وقوف نام دارد. شهامت. بذر نمی داند قرار است چه اتفاقی بیفتد. بذر هرگز گل را نمی شناخته است. بذر حتی نمی داند، نمی تواند بداند که وی از این توان بلقوه برخوردار است که به گلی زیبا بدل شود. سفر طولانی است و همیشه ایمن‌تر آن است که راه سفر در پیش گرفته نشود، زیرا جاده ناشناخته است و هیچ چیز تضمین نشده است. هیچ چیز نمی تواند تضمین شده باشد. در سفر هزار و یک خطر است. دام‌های بیشمار در راه است و بعض در جای امنی قرار دارد. او درون پوسته سخت پنهان شده است. اما بعض تلاش می کند و شروع به حرکت می کند. آنگاه نبرد آغاز می شود. نبرد با خاک، با سنگ ها، با صخره ها. بعض خیلی سخت بود. اما جوانه بسیار بسیار نرم است و مخاطرات بیشمارند. برای بعض خطری وجود نداشت. بعض می تواند هزاران سال زنده بماند. اما جوانه با خطرات بسیار روبروست. با این حال جوانه به سمت ناشناخته ره سپار می شود. به سمت خورشید، به سمت منبع نور. او نمی داند کجا می رود و چرا. صلیبی که باید به دوش کشید عظیم است. اما بعض رویایی در سر دارد و لذات آغاز به حرکت می کند. راه انسان نیز بدین گونه است. راه دشوار و پرمخاطره است و شهامت بسیار لازم است. یکتایی. زمانی که تنها هستی، صرفاً تنها هستی و میان تنهایی و یکتایی تفاوت عظیمی وجود دارد. زمانی که تنها هستی، به دیگری فکر می‌کنی، دلت برای دیگری تنگ شده است. تنهایی یک حالت منفی است. احساس می‌کنی چه خوب بود اگر دیگری، دوستت، همسرت، مادرت، محبوبت، شوهرت پیش تو بود. اگر آن دیگری نزد تو بود، چقدر خوب می‌شد. اما دیگری نیست. تنهایی به معنی فقدان دیگری است. اما یکتایی یعنی حضور خود. یکتایی بسیار مثبت است. یکتایی یعنی حضور. یعنی حضور سرشار. تو چنان سرشار از حضور خیشتنی که می توانی با تمامی حضور خود کائنات را پر کنی و نیاز به دیگری نیست. تغییر. زندگی بدون فکر خود را تکرار می کند. تا زمانی که هوشیار نشده ای، زندگی مثل یک چرخ می چرخد و تکرار می شود. به این دلیل است که بودایان آن را چرخ زندگی و مرگ، چرخ زمان می نامند. زندگی مانند یک چرخ می گردد. به دنبال تولد مرگ می آید و به دنبال نفرت عشق، به دنبال موفقیت شکست می آید و به دنبال شکست موفقیت. فقط ببین، اگر فقط چند روز نگاه کنی، یک الگوی چرخنده را می بینی. الگوی یک چرخ را. یک روز، یک صبح خوب و سرحال هستی و روز بعد چنان غمگین و افسرده ای که به فکر خودکشی می افتی و روز بعد چنان سرزنده و شادمانی که خدا رو شکر میکنی و عمیقا سپاسگزاری، و باز روز دیگر چنان مالامال از شکوه و شکایتی که اصلا دلیلی برای ادامه زندگی نمیابی و این ماجرا همچنان ادامه دارد. اما تو الگو رو نمیبینی. به محض اینکه الگو رو ببینی از آن خارج میشوی. گشایش. تمام کار یک استاد تبدیل شکست‌ها به گشایش هاست. روانپزشک صرفاً تو رو بهبود می‌بخشد. کار او این است. او قرار نیست تو رو متحول کند. تو به چیزی فراتر از روانشناسی نیاز داری. تو به روانشناسی بودا نیاز داری. بزرگترین ماجرای زندگی این است که آگاهانه وارد شکست شویم. این بزرگترین خطرهاست. زیرا هیچ تضمینی وجود ندارد که شکست به گشایش بدل شود. باید بدل شود، اما این چیزها را نمیتوان تضمین کرد. اختشاش وجود تو بسیار کهن و دیرینه است. تو در زندگی‌های بسیار در اختشاش بوده ای. این اختشاش غلیظ و متراکم است. تقریبا خود یک کیهان است. بنابراین وقتی با ظرفیت اندک خود وارد آن میشوی، مسلما خطر وجود دارد. اما بدون مواجه شدن با این خطر، هیچ کس هرگز به انسجام و یک پارچگی دست نیافته و هیچ کس هرگز به فردی منسجم و مستقل بدل نشده است. ذهن یا مراقبه شیوه‌ای است که به تو کمک می‌کند تا از میان اختشاش، از میان شب تاریک روح، به صورت فردی متوازن، منضبط و هوشیار عبور کنی. سحر دور نیست، اما پیش از آن که بتوانی به سحر برسی، باید از شب تاریک عبور کنی. و هرچه سحر نزدیکتر می شود، شب نیز تیره تر می شود. بینش نو. زمانی که خود را به روی غایت هستی می گشایی، هستی آنن به درون تو سرازیر می شود. تو دیگر یک انسان معمولی نیستی. تو متعالی شده ای. بینش تو، به بینش کل وجود بدل شده است. اکنون دیگر جدا نیستی. تو ریشه هایت را یافته ای. معمولا همه بدون ریشه حرکت می کنن و نمی دانن قلبشان از کجا امتداد می یابد یا انرژی کجا دریافت می کنن. نمی دانن چه کسی در درون آنها نفس می کشد. نمی دانن اساره حیاتی که در درون آنها جاریست چیست. آن بدن نیست. آن ذهن نیست، آن چیزی است فراتر از تمام دوگانگی ها که به هاگاواد نامیده می شود. به هاگاواد در 10 جهت. وقتی وجود درونی تو باز می شود، ابتدا 2 جهت را تجربه می کند، بلندی و عمق. سپس آرام آرام زمانی که این به وضع ثابت تو بدل شود، کم کم به اطراف می نگری و در تمام 8 جهت گسترش میابی. اما به محض اینکه به نقطه تلاقی بلندی و عمق خود رسیدی، میتوانی به خود محیط کائنات بنگری. آنگاه آگاهیت کم کم در تمام 10 جهت گسترش پیدا میکند. اما جاده یکی بوده است. تحول. استاد زن صرفاً یک آموزگار نیست. در تمام مذاهب تنها آموزگاران وجود دارند. آنها درباره چیزهایی که نمیدانید آموزش میدهند و از شما میخواهند که آنها را باور کنید. زیرا راهی برای آوردن آن تجربیات به واقعیت عینی وجود ندارد. خود معلم نیز آن آموزه ها را نشناخته است و ای آنها را باور کرده است و سپس باور خود را به دیگری انتقال میدهد. زن ربطی به جهان مؤمنان ندارد. زن برای کسانی نیست که ایمان می آورند. برای آن انسانهای شجاعی است که تمام باورها، ناباوریها، شک و تردیدها، عقل و منطق و ذهن را کنار می گذارند تا به سادگی وارد هستی خالص و نامحدود خود شوند. اما این امر تغییر و تحولی عظیم به بار می آورد. لذا باید گفت در حالی که دیگران سرگرم فلسفه هستند، زن با استحاله و تغییر سر و کار دارد. این کیمیاگری حقیقی است و تو را از فلز بی‌بها به طلا بدل می کند. اما زبان آن را باید درک کرد، نه با ذهن عقلانی و منطقی، بلکه با قلب دوستدار و مهربان، یا حتی صرفاً با گوش دادن و نگران درست یا غلط نبودن آن. و ناگهان لحظه ای فرا می رسد که آن را می بینی، چیزی را که یک عمر از تو می گریخته است، ناگهان آنچه که گوتام بودا 84,000 در نامیده می شده گشوده می شود بر تو. گوتام بودا آن لحظه را 84,000 در می نامیده است. یک پارچگی کشمکش در درون انسان است. تا زمانی که در آنجا حل نشده، نمی تواند در هیچ جای دیگر نیز حل و فصل شود. سیاست درون توست، بین دو بخش ذهن است. پل بسیار کوچک آنجا هست. اگر آن پل به طور تصادفی شکسته شود و یا با نوعی نقص روانی یا چیز دیگر خرد شود، انسان دو پاره می شود. انسان به دو شخص تبدیل می شود و پدیده شیزوفرنی یا شکاف شخصیت به وجود می آید. اگر پل بشکند و این پلیس بسیار ظریف و شکننده، آن وقت دو پاره می شوی و مانند دو نفر عمل می کنی. صبح بسیار خوب و دوست داشتنی هستی، عصر بسیار عصبانی و مطلقاً موجود دیگری می شوی. تو صبح را به خاطر نمی آوری. چطور می توانی به خاطر بیاوری؟ ذهن دیگری هنگام صبح عمل می کرد و این گونه است که شخص به دو شخص بدل می شود. اگر این پل چنان ترمیم شود که دو ذهن ناپدید شده و به یک ذهن بدل شود، آنگاه یک پارچگی در شخص ظهور می کند. آنچه که جورج گریجوف تبلور وجود می نامید، چیزی جز تبدیل این دو ذهن به یک ذهن نیست. یعنی ملاقات مذکر و مؤنث درون، ملاقات این و یانگ، ملاقات چپ و راست، ملاقات منطق و غیر منطق، ملاقات افلاطون و ارسطو، شرطی شدن. تا زمانی که شخصیت خود را رها نکنی، نمی توانی فردیت خود را بازیابی. فردیت را هستی به ما می بخشد. شخصیت توسط جامعه تحمیل می شود. شخصیت مناسب جامعه است. جامعه نمی تواند فردیت را تحمل کند، زیرا فردیت همچون گوسفند تبعیت نمی کند. فردیت خاص شیران است. شیر تنها حرکت می کند. گوسفند همیشه با گله زندگی می کند، به این امید که بودن با گله امتر است. با جمع بودن احساس حمایت و امنیت بیشتر می بخشد. اگر کسی به گله حمله کند، این امکان است که بتوانید خودتان را نجات دهید. اما تنها، فقط شیران تنها حرکت می کند. همه ما شیر به دنیا آمدیم، اما جامعه شما را شرطی می کند و ذهن شما را به صورت گوسفند برنامه ریزی می کند. جامعه یک شخصیت به شما می بخشد. شخصیتی امن، ملایم، بسیار سازگار و بسیار مطیع. جامعه برده می خواهد، نه انسانهای متعهد به آزادی. جامعه برده می خواهد، زیرا تمام صاحبان منافع اطاعت می خواهند. سائقه کاری که مراقبه آرام آرام می کند، یک فریاد خوب استاد در یک آن انجام می دهد. فریاد غیر منتظره، در وضعیتی که شاگرد پرسشی می کند و استاد از جا بر می خیزد و فریاد می کشد، یا او را می زند، یا او را از اتاق بیرون می اندازد، یا روی او می جهد. این شیوه ها هرگز شناخته نشده بودند. این شیوه ناب نابغه بسیار خلاق یعنی ماتسو بود و او افراد بسیاری را به روشنبینی رساند. گاهی این شیوه بسیار خنددار به نظر می رسد. او مردی را از پنجره یک اتاق دو طبقه بیرون انداخت و مرد آمده بود بپرسد در مورد چه چیزی مراقبه می کند و ماتسو نه تنها او را بیرون انداخت، بلکه به دنبال او دوید، روی او پرید، روی سینه‌اش نشست و گفت فهمیدی؟ مرد بیچاره گفت بله، زیرا اگر بگویی نه ممکن است او تو را کتک بزند یا کار دیگری بکند. دیگر کافی است. بدن او شکسته و ماتسو روی سینه‌اش نشسته و میگوید فهمیدی؟ در واقع هم او فهمید، زیرا آن کار چنان ناگهانی و چنان غیر منتظره بود که هرگز نمیتوانست تصورش را بکند. سکوت. انرژی کل تو را فرا گرفته است. تو تسخیر شده ای. تو دیگر نیستی. کل هست. در این لحظه همچنان که سکوت در تو رسوخ می کند، می توانی اهمیت آن را بفهمی. زیرا این همان سکوتی است که گوتام بودا تجربه می کرد. این همان سکوت چوانگ توسو یا بودی دارما یا نانسن است. طعم سکوت یکی است. زمان عوض می شود. جهان مدام عوض می شود، اما تجربه سکوت و لذت آن یکسان می ماند. این تنها چیزیست که می توانی به آن تکیه کنی. تنها چیزیست که هرگز نمی میرد. سکوت تنها چیزیست که می توانی جوهر وجودت بنامی. زندگی های گذشته. کودک تنها زمانی آگاه می شود که در زندگی گذشته خود به حد کافی مراقبه کرده و انرژی مراقبه‌ای کافی برای مبارزه با سیاهی حاصل از مرگ خلق کرده باشد. انسان به سادگی در فراموشی گم می شود و بعد ناگهان زهدان جدیدی یافته و بدن سابق خیش را به کلی فراموش می کند. در اینجا گسست تداوم وجود دارد. این تاریکی، این ناگاهی علت گسست تداوم است. شرق تلاش سختی برای رسوخ در این موانع کرده است و تلاش 10,000 ساله بیهوده نبوده است. هر کس می تواند به زندگی گذشته یا زندگی های گذشته خیش رسوخ کند، اما برای این کار باید عمیق‌تر مراقبه کنی. به دو دلیل. اولا تا زمانی که عمیق‌تر فرو نروی نمی تواند در ورود به زندگی دیگر را بیابی. ثانیاً به این دلیل باید عمیق‌تر مراقبه کنی که اگر در ورود به زندگی دیگر را یافتی، سیلی از وقایع به ذهن هجوم خواهد آمد. حمل یک زندگی نیز به قدر کافی دشوار هست. معصومیت. زن میگوید که اگر دانش را کنار بگذارید و دانش شامل همه چیز می شود. اسم شما، هویت شما، همه چیز، زیرا دیگران اینها را به شما دادن. باری اگر همه چیزهایی را که دیگران به شما دادن کنار بگذارید، کیفیتی کاملا متفاوت وارد زندگی خود خواهید کرد به نام معصومیت. این یعنی مصلوب کردن نقاب شخصیت ظاهری و به این ترتیب معصومیت تو رستاخیز می شود. تو از نو کودک خواهی شد. تو از نو کودک خواهی شد. تولدی دوباره. برای توهم. این تنها تفاوت بین رویا و واقعیت است. واقعیت به تو اجازه شک کردن می دهد. رویا به تو اجازه نمی دهد شک کنی. به نظر من توانایی شک کردن یکی از بزرگترین موهبت‌هایی است که به بشر اعطا شده است. بسیاری از مرام‌ها به این دلیل دشمن بودن که ریشه های شک و تردید را نابود کردن و علت این کار آنها نیز روشن است. آنها می خواهند مردم به توهماتی که آنها موعظه می کنند اعتقاد داشته باشند. چرا افرادی چون گوتام بودا انقدر اصرار می کردن که کل هستی به جز خیشتن شاهد شما، به جز آگاهی شما، صرفاً چیزی ناپایدار و گذراست که از همان جنس رویاها ساخته شده است. پایان. راه زن این است تا به آخر از چیزی سخن نگوییم. این را باید فهمید. این شیوه است بسیار مهم. همه چیز را نگفتن به این معناست که به شنونده فرصت تکمیل آن را بدهیم. تمام پاسخ‌ها ناکامل هستند. استاد فقط جهت را به تو نشان داده است. زمانی که به لبه مرز برسی، خواهی دانست که چه چیزی باقی مانده است. به این ترتیب هرگاه کسی سعی کند از راه فکر و منطق زن را بفهمد موفق نخواهد شد. زن پاسخی برای پرسش نیست، بلکه چیزی بسیار بیشتر از پاسخ است. زن به خود واقعیت اشاره می کند. طبیعت بودا چیزی دست نیافتنی است. خود آگاهی تو همان طبیعت بوداست و آگاهی تو می تواند همه این چیزهایی را که جهان را تشکیل می دهد شاهد باشد. جهان خاتمه خواهد یافت، اما آینه باقی خواهد ماند و هیچ کس را منعکس خواهد کرد. استادان حقیقت را تعلیم نمی دهند. راهی برای تعلیم آن نیست. این انتقال فراتر از جزوه و مت، فراتر از واژه هاست. این خود انتقال است. یعنی انرژی که انرژی موجود در تو را تحریک می کند. این نوعی همسازی و همنوازی است. تو باید با عشق فراوان، با اعتماد فراوان، و با قلب گشوده به یک استاد نزدیک شوی. تو نمی دانی کی هستی. او می داند کیست و می داند تو کیستی. می توان گفت کرم حشره نمی داند که ممکن است به یک پروانه بدل شود. تو کرم حشره ای، یعنی موجودی که می تواند پروانه شود، می تواند یک بودا شود، موجودی که بذر بودا در وجود اوست، جزو جوهره اوست. رابطه شاگرد و استاد رابطه بین کرم حشره و یک پروانه است. پروانه نمیتواند ثابت کند که کرم حشره میتواند به پروانه بدل شود یا نه. هیچ راه منطقی برای آن وجود ندارد. اما پروانه میتواند این تمنا را در کرم حشره بیدار کند. این کار ممکن است. آفریننده دو نوع آفریننده در جهان است. یک نوع آفریننده با اشیا کار می کند. شاعر و نقاش با اشیا کار می کنند. آنها چیزی خلق می کنند. نوع دیگر آفریننده عارف است که خود را خلق می کند. او با اشیا کار نمی کند. او با موضوعات کار می کند. او روی خود، روی موجودیت خود کار می کند و او آفریننده واقعی است. او شاعر واقعی است. زیرا خود را به یک شاهکار بدل می کند. تو شاهکاری را در درون خود حمل می کنی. اما بستر راه ایستاده ای. فقط کنار برو تا شاهکار نمایان شود. هر کسی یک شاهکار است. زیرا خداوند هرگز چیزی کمتر از آن خلق نمی کند. هر کسی آن شاهکار را که در زندگی های متعدد پنهان بوده است حمل می کند. هیچ کس نمی داند که کیست و همه صرفاً به طور سطحی سعی می کنند تا به کسی بدل شوند. این فکر را که کسی بشوی رها کن. زیرا تو همکنون شاهکار هستی. تو نمی توانی بهتر شوی. فقط باید آن را درک کنی. آن را بشناسی. آن را تصدیق کنی. تو خداوند خود خداوند تو را خلق کرده است. تو نمی توانی بهتر از این شوی. تسهیم زمانی که به مرکز چهارم یعنی قلب میرسی، تمام زندگیت به تسهیم بدل میشود. مرکز سوم وفور عشق را خلق کرده است. با رسیدن به مرکز سوم در مراقبه چنان لبریز از عشق، لبریز از شفقت شده ای که میخواهی آن را با دیگران سهیم شوی. این در مرکز چهارم در قلب رخ میدهد. به این دلیل است که حتی در جهان عادی مردم فکر می کنند عشق از قلب می آید. برای آنها این صرفاً یک نقل قول است. آنها آن را نمی شناسند زیرا هرگز به قلب خود نرسیدند. اما مراقبه‌گر سرانجام به قلب می رسد. زمانی که او به مرکز وجود خیش، مرکز سوم می رسد، ناگهان چنان انفجاری از عشق و شفقت و شادمانی و سعادت و نیکخواهی در او رخ می دهد که قلب او از هم شکافته و آن را باز می کند. قلب درست در وسط هفت مرکز وجود توست. سه مرکز در پایین و سه مرکز در بالا. تو دقیقاً به وسط رسیده ای. نیروی شدید. زن میگوید به تمام کلمات بزرگ و فنون بزرگ به عنوان دشمن مرگبار خود بنگر. از آنها بپرهیز. زیرا تو باید منبع خودت را پنهان کنی، پیدا کنی. تو نباید پیرو باشی و نباید پیروی کنی. نباید مقلد باشی. تو باید یک فرد اصیل باشی. تو باید درونی ترین مرکز وجود خودت را پیدا کنی. بدون راهنما، بدون نوشته های راهنما. این یک شب تاریک است، اما با آتش شدید جستجو حتما به طلوع خورشید میرسی. هر کسی که با جستجوی شدید سوخته است، طلوع خورشید را یافته است. دیگران فقط اعتقاد دارن. آنهایی که فقط اعتقاد دارن، مذهبی نیستن. آنها به اعتقاد صرفا از ماجرای عظیم مذهب پرهیز میکنن. بازیگوشی. از لحظه‌ای که دیگر زندگی را جدی تلقی نکنی، بلکه آن را بازی و تفریح ببینی، تمام بارهای روی قلبت ناپدید می شود. شروع می کنی به زندگی کردن با یک وزنه سبک یا تقریبا بدون هیچ وزنه‌ای. زمانی که انسان چنین بی‌وزن شود، می تواند در پهنه آسمان پرواز کند. بزرگترین ادای سهم زن این است که شق دیگر انسان جدی را به تو معرفی کند. انسان جدی جهان را ساخته. انسان جدی تمام مذاهب را ساخته است. او تمام فلسفه ها، تمام فرهنگ ها، تمام اخلاقیات را ساخته است. هر چیزی که اطراف تو وجود دارد آفریده ی انسان جدی. زن جهان جدی را رها کرده است. زن از جهان دست کشیده است. زن جهان خاص را خود خلق کرده که سرشار از بازی و آکنده از خنده است. جایی که حتی بزرگترین استادان همچون کودکان رفتار می کنند. شفا. تو زخمهای خود را هم می کنی. با نفس کل هستی تو یک زخم است و تو آن را به اطراف می بری. هیچ کس علاقه به صدمه زدن به تو ندارد. هیچ کس عمدن نمی خواهد به تو صدمه بزند. هر کس نگران محافظت از زخمهای خودش هست. چه کسی انرژی آن کار را دارد؟ و با این حال اتفاق می افتد، زیرا تو برای زخمی شدن کاملا آماده ای. چنان آماده ای که فقط منتظر ایستاده ای تا اتفاق بیفتد. تو نمی توانی انسان تا او را لمس کنی. چرا؟ چون کسی برای لمس شدن وجود ندارد. زخمی وجود ندارد. او سالم، شفایافته و کامل است. واژه کامل زیباست. واژه شفا از واژه کل می آید و واژه مقدس نیز از واژه کل می آید. او کامل، شفا یافته و مقدس است. از زخمایت آگاه باش. نگذار رشد کنند. بگذار شفا یابند. و آنها تنها زمانی شفا می یابند که تو به ریشه ها بروی. حتی کمتر فکر کنی، زخمای بیشتری شفا خواهند یافت. بدون فکر و خیال زخمی هم نخواهد بود. یک زندگی بی فکر و خیال را زندگی کن. همچون یک کل واحد حرکت کن و همه چیز را بپذیر. فقط برای 24 ساعت اعتماد کن. پذیرش کامل هر آنچه که اتفاق می افتد. اگر کسی به تو توهین کرد، بپذیر. واکنش نشان نده و ببین چه اتفاق می افتد. ناگهان جریانی از انرژی را در وجود خود احساس خواهی کرد که قبلا هرگز احساس نکرده بودی. پذیرش. گوش دادن یکی از اسرار اصلی ورود به معبد خداوند است. گوش دادن یعنی انفعال. گوش دادن یعنی فراموش کردن کامل خودت. تنها در آن هنگام است که می توانی گوش کنی. زمانی که با توجه و دقت به کسی گوش می دهی، خودت را فراموش می کنی. اگر نتوانی خودت را فراموش کنی، هرگز گوش نمی دهی. اگر بیش از حد در مورد خودت خودآگاه باشی، صرفا وانمود می کنی که گوش می دهی. گوش نمی دهی. ممکن است سرت را تکان بدهی، گاه ممکن است بله و نه بگویی، اما گوش نمی دهی. وقتی که گوش می دهی، به یک مجرای صرف بدل می شوی. یک انفعال، یک پذیرش، یک رحم. تو مؤنث می‌شوی و برای رسیدن باید مؤنث شد. به صورت مهاجم خشن، به صورت فاتح نمی‌توانی به خداوند برسی. تو تنها وقتی می‌توانی به خدا برسی، یا بهتر بگویم خدا تنها وقتی می‌تواند به تو برسد که پذیرا باشی. وقتی پذیرنده می‌شوی در باز می‌شود و تو منتظر می‌مانی. گوش دادن هنری است برای منفعل شدن. اعتماد. زندگیت را برای آنچه قرار است از دست برود تلف نکن. به زندگی اعتماد داشته باش. تنها اگر اعتماد کنی در آن موقع است که می توانی دانشت را کنار بگذاری. تنها در آن موقع است که می توانی ذهن را کنار بگذاری و با اعتماد پهنه عظیمی گشوده می شود. در آن زمان این زندگی دیگر زندگی معمولی نیست. زندگی از وجود خداوند سرشار و لبریز می شود. وقتی قلبت معصوم باشد و دیوارها از بین رفته باشند، به بی نهایت وصل می شوی و فریب نخورده ای. هیچ چیز نیست که بتواند از تو گرفته شود. آنچه که بتواند از تو گرفته شود ارزش نگه داشتن ندارد. و در مورد آنچه که نمیتوان از تو گرفت، چرا باید نگران از دست دادنش باشی؟ آن را که نمیتوان از دست داد، ابداً امکانش نیست. گنج واقعی خود را نمیتوانی از دست بدهی. فراموش نکن. ادراک. تو بیرون زندانی. بیرون تو قفسی. می توانی بالهایت رو بکشایی و ببینی که آسمان از آن توست. پهنه ماه و خورشید و تمام ستارگان متعلق به توست. می توانی در آبی بیکران ماورا ناپدید شوی. فقط از چسبیدن به این قفس دست بردار. از قفس بیرون بپر و تمامی آسمان از آن تو خواهد بود. بالهایت رو باز کن و مانند یک عقاب در امتداد خورشید پرواز کن. در آسمان درون، در جهان درون، آزادی والاترین ارزش هاست. هر چیز دیگری ثانویه است، حتی برکت و شور و جذبه. هزاران گل بیشماران، بیشمار گل هست، اما همه آنها در فضای آزادی شکوفا می شوند. کنترل. اشخاص کنترل شده همیشه عصبی هستند. زیرا در اعماق وجودشان آشوب همچنان پنهان است. اگر بی کنترل جاری و زنده باشی، عصبی نیستی. امکان عصبی شدن نیست. هر اتفاقی که بیفتد، میافتد. تو هیچ انتظاری برای آینده نداری. تو نقش بازی نمی کنی. پس چرا باید عصبی باشی؟ برای کنترل کردن ذهن، انسان باید چنان سرد و یخ‌زده بماند که هیچ انرژی حیاتی امکان حرکت در اندام‌ها و در بدنت را نیابد. اگر انرژی امکان حرکت داشته باشد، آنچه که سرکوب شده به سرد خواهد آمد. به این دلیل است که مردم یاد گرفتند که چطور سرد بمانند، چطور دیگران را لمس کنند و در این حال آنها را لمس نکنند، چطور افراد را ببینند و در این حال آنها را نبینند. مردم با کلیشه ها زندگی می کنند. سلام، چطوری؟ هیچ کس از این حرفا هیچ هدفی ندارد. اینها صرفاً برای اجتناب از ملاقات واقعی دو شخص است. مردم به چشمان یکدیگر نگاه نمی کنند. آنها دست یکدیگر را نمی گیرند. آنها سعی نمی کنند انرژی یکدیگر را احساس کنند. آنها به یکدیگر اجازه جاری شدن نمی دهند. آنها خیلی ترسیده و کنترل شده اند. آنها سرد و مردند، بسته و محصور. اخلاقیات. بودی دارما بسیار فراتر از اخلاق گرایان، اصلاح طلبان و به اصطلاح مردم خوب و نیکوکاران است. او دقیقاً اعماق ریشه مشکل را لمس کرده است. تا زمانی که آگاهی در تو رشد نکرده، تمام اخلاقیات دروغین است. تمام فرهنگ است. صرفاً لایه نازکی که هر کسی می تواند آن را نابود کند. اما به محض اینکه اخلاقیات تو از آگاهی از برخیزد، نه از نوعی انضباط معین، آن وقت قضیه کاملا فرق می کند. آن وقت تو به هر وضعیتی بر اساس آگاهی از پاسخ می دهی و هر کاری که بکنی خوب خواهد بود. آگاهی هیچ کار بدی نمی تواند بکند. این نهایت زیبایی آگاهی، اینکه هر چیزی که از آن برمی خیزد صرفاً زیباست، صرفاً درست است و بدون هیچ تلاش و بدون هیچ عملی صورت می پذیرد. پس به جای بریدن ریشه، تنها یک شیوه وجود دارد. شیوه هوشیار بودن، شیوه واقف بودن، شیوه آگاه بودن. جنگیدن. او یک لحظه آنجا بود. لحظه دیگر از آنجا رفته. ما یک لحظه اینجا هستیم و لحظه بعد رفته ایم. و برای این یک لحظه ساده چقدر قیل و قال می کنیم. چقدر خشونت، جاه طلبی، مبارزه، کشمکش، خشم، نفرت، فقط برای این لحظه کوچک. ما صرفاً در سالن انتظار ایستگاه قطار منتظر ایستاده ایم و آن وقت این همه هیاهو می کنیم. می جنگیم، از یکدیگر متنفر می شویم، سعی می کنیم سلطه پیدا کنیم، تماماً سیاست بازی و بعد قطار می رسد و ما برای همیشه رفته ایم. ذهن، این وضع سر توست. من اینجا انواع چرخ‌دنده‌ها و پدال‌ها و چیزهای عجیب و غریب را می‌بینم که از اینجا و آنجا گرد آورده ای. یک چنین سر کوچکی و هیچ جایی برای زندگی در آن نیست و همه این آتا آشغال‌ها مدام در سر تو حرکت می‌کنند. سرت مدام میچرخد و میگردد و تو رو مشغول نگه میدارد. فقط به افکاری که در سرت داری فکر کن. یک روز بنشین، درها رو ببند و نیم ساعت هر چه به ذهنت میرسد بنویس. آن وقت میفهمی منظورم چیست و از چیزهایی که در سرت میگذرد حیرت خواهی کرد. ذهن در پس زمینه است. دائما آنجاست. مثل ابری احاطت کرده است. با این ابر نمیتوانی واقعیت را بشناسی. نمی توانی بینش معنوی کسب کنی. باید این ابر را کنار بگذاری و فقط با تصمیم توست که ابر کنار می رود و ناپدید می شود. تو به آن چسبیده ای. ابر علاقه ای به تو ندارد. این را به یاد داشته باش. وفور. در شرق مردم جسم را محکوم می کنند. ماده را محکوم می کنند. ماده را توهم یا مایا می خوانند. چیزی که وجود ندارد و فقط به نظر می رسد وجود دارد. آن از همان جنسی ساخته شده که رویاها ها ساخته شدن. آنها جهان را محکوم کردن و به این دلیل است که شرق این چنین فقیر، بیمار و بینوا مانده است. نیمی از بشریت جهان درون را پذیرفته اما جهان بیرون را نفی کرده است. نیم دیگر بشریت جهان مادی را پذیرفته و جهان درون را نفی کرده است. هر دو نیمه هستند و هر کسی که نیمه باشد نمیتواند خوشنود باشد. تو باید کامل باشی. غنی در جسم، غنی در علم، غنی در مراقبه، غنی در آگاهی. به نظر من تنها یک انسان کامل یک انسان مقدس است. من میخواهم زوربا و بودا با هم ملاقات کنم. زوربا به تنهایی خالی است. رقص او اهمیت ابدی ندارد. یک لحظه آنی است. به زودی او از آن خسته خواهد شد. تا زمانی که منابع پایان ناپذیر نداشته باشی که از خود کائنات به تو برسد، تا زمانی که به اصالت وجودت نرسی نمی توانی کامل باشی. این ادای سهم من به بشریت است. انسان کامل. شکوفایی. زن می خواهد تو زندگی کنی. در وفور زندگی کنی، در تمامیت زندگی کنی، با نیرو و قوت زندگی کنی، نه در حد اقلی که مسیحیت می‌خواهد، بلکه در حد اکثر، در اوج شکوفایی. زندگی تو می‌تواند به دیگران گسترش یابد. برکت تو، خیر تو، وجد و سرور تو نباید مانند دانه‌ای در درون تو محدود بماند، بلکه باید همچو گلی باز شده و عطر آن در همه جا و بین همه پراکنده شود. نه تنها بین دوستان، بلکه بین غریبه ها نیز. این یعنی شفقت واقعی، این یعنی عشق واقعی. روشنبینی خود را با دیگران سهیم شو، رقص خود را در ماورا با دیگران سهیم شو. کاهش نور. مراقبه نوعی داروست، استفاده از آن فقط برای زمان حال است. به محض اینکه به این کیفیت دست یافتی، دیگر نیازی به هیچ مراقبه خاصی نداری. آنگاه مراقبه به سرتاسر زندگی تو گسترش یافته است. راه رفتن زن است، نشستن زن است. این چه کیفیتی است؟ فرد با دقت و توجه، هوشیار، شادمان، بی انگیزه، متمرکز، نرم و روان راه می رود و راه رفتن بی هدف است. فرد با عشق، با توجه، هوشیار می نشیند، بی انگیزه می نشیند. نه این که به منظور خاصی بنشیند، بلکه صرفاً از این امر لذت می برد که چقدر نشستن و هیچ کاری انجام ندادن زیباست. چقدر آرام بخش است، چقدر آسوده کننده است. بعد از یک راهپیمایی طولانی زیر درختی می نشینی و نسیم می وزد و تو رو خنک می کند. انسان در هر لحظه باید با خود آسوده باشد. سعی در بهبود، سعی در پرورش هیچ چیز یا تمرین هیچ چیز نداشته باشد. راه رفتن زن است، نشستن زن است. هنگام سخن یا سکوت، هنگام حرکت یا سکون، جوهر وجود راحت است. جوهر راحت است. این واژه کلیدی است. جوهر راحت است. این گفته کلیدی است. هر کاری می‌کنی بکن، اما در عمق جوهر وجود خیش راحت باش. خون سرد، آرام و متمرکز باش. ماجرا. زن می‌گوید حقیقت هیچ ربطی به قدرت ندارد. حقیقت هیچ ربطی به سنت ندارد. حقیقت هیچ ربطی به گذشته ندارد. حقیقت به معنی تحقق عمیق فردی و شخصی است. تو باید به آن برسی. دانش امری قطعی است. جستجو برای دانش شخصی امری بسیار بسیار خطرناک است. هیچ کس نمیتواند آن را تضمین بکند. اگر از من بپرسی که آیا میتوانم چیزی را تضمین بکنم، میگویم که هیچ چیز را برایت نمیتوانم تضمین کنم. من فقط می توانم خطر را تضمین کنم. تا اینجا قطعی است. من فقط می توانم تضمین کنم که به ماجرایی طولانی دست بزنی که هر گونه امکان بیراه رفتن و هرگز به هدف نرسیدن در آن وجود داشته باشد. اما یک چیز قطعی است. خود جستجو به تو کمک خواهد کرد تا رشد کنی. من فقط رشد را می توانم تضمین کنم. خطر وجود خواهد داشت، فداکاری و ایثار وجود خواهد داشت. تو هر روز در ناشناخته، در زمین بی نقشه طی تاریخ خواهی کرد. هیچ نقشه‌ای برای دنبال کردن وجود نخواهد داشت. بله، آنجا هزاران خطر خواهد بود و ممکن است به بیراهه بروی و گم بشوی. اما این تنها راهی است که انسان می تواند رشد کند. عدم اطمینان تنها راه رشد است. مقابله با خطر تنها راه رشد است. پذیرش چالش ناشناخته تنها راه رشد است. امکانات. ذهن می تواند هر محدوده ای را هر جا بپذیرد. اما واقعیت این است که هستی به خاطر خود ماهیت آن نمی تواند هیچ مرزی داشته باشد. زیرا ماوراء مرز چیست؟ باز یک آسمان دیگر. به این دلیل است که میگویم آسمان‌های بسیار برای پرواز تو آماده است. آسان راضی نشو. آنهایی که به آسان راضی می‌شوند کوچک می‌مانند. شادی‌های آنها کوچکند، وجد و سرور آنها کوچک است، سکوت‌های آنها کوچک است، اما ابداً نیازی به این نیست. این کوچکی در واقع تحمیل خود تو بر آزادی خودت، بر امکانات نامحدودت، بر توان بالقوه نامحدودت است. تجربه کردن. همان گونه که تو به اطراف نگاه می‌کنی، به چشمان یک کودک می‌نگری یا به چشمان محبوبت، مادرت، دوستت، به همان ترتیب نیز درخت را حس می کنی؟ آیا هرگز درختی را در آغوش کشیده ای؟ درختی را در آغوش بکش و آنگاه متوجه می شوی که این تنها تو نیستی که درخت را در آغوش کشیده ای، بلکه درخت نیز پاسخ می دهد. درخت نیز تو را در آغوش می کشد. آنگاه برای نخستین بار خواهی دانست که درخت تنها فرم نیست، تنها گونه معینی که گیاه شناسان از آن سخن می گویند نیست. درخت خدای ناشناخته است. درختی سرسبز در حیات خانه‌ات، درختی لبریز از گل در حیات خانه‌ات، آنچنان نزدیک به تو که به تو اشاره می کند و بارها و بارها صدایت می زند. مشارکت. آیا هرگز رفتن شب را دیده ای؟ اندک شماری از مردم به وقایعی که هر روز رخ می دهد توجه می کنند. آیا هرگز آمدن غروب را دیده ای؟ نیمه شب و آواز آن را چه؟ طلوع خورشید و زیبایی آن را دیده ای؟ ما تقریبا مثل کوران رفتار می کنیم. در جهانی چنین زیبا در حوضچه های حقیر فلاکت خود به سر می بریم. حوضچه آشناست. بنابراین حتی اگر کسی بخواهد تو رو بیرون بکشد، مبارزه می کنی. تو نمی خواهی از فلاکت، از رنج و محنت خود بیرون کشیده شوی، وگرنه به قدری شادی و سرور در اطرافت هست که صرفاً باید از آن آگاه باشی و در آن مشارکت جویی، نه اینکه تماشاچی باشی. فلسفه عبارت از غور و اندیشه، زن عبارت از مشارکت. مشارکت در رفتن شب، مشارکت در آمدن غروب، مشارکت در ستارگان، مشارکت در ابرها. مشارکت را شیوه زندگی خود بساز. آنگاه می‌بینی که کل هستی به وجد و سرور و شادمانی بدل می‌شود. هرگز نمی‌توانی کائناتی بهتر از این را به تصور درآوری. تمامیت. در هر لحظه امکان کامل بودن وجود دارد. هر کاری که می‌کنی، اگر چنان عمیقاً جذب آن شوی که ذهنت به هیچ چیز دیگری فکر نکند، تمامیت آنجاست و همانجا حضور می‌یابد و همانجا حضور دارد و تمامیت بیشتر و بیشتری در راه خواهد بود و طعم تمامیت تو را هر چه بیشتر قادر می‌سازد که کامل باشی. سعی کن زمانهایی که کامل نیستی را تماشا کنی. آن لحظاتی هستند، آنها لحظاتی هستند که آرام آرام باید کنار انداخته شوند. هرگاه در ذهن به سر میبری، فکر میکنی، اندیشه میکنی، محاسبه میکنی، زرنگ و زیرکی، کامل نیستی. آرام آرام از آن لحظات خارج شو. این فقط یک عادت کهنه است. عادتها دیر میمیرن، اما قطعا میمیرن. اگر پافشاری کنی، میمیرن. موفقیت. به امواج اقیانوس نگاه کن. هرچه موجها بالاتر می روند، فرودی که به دنبال آن فرا می رسد عمیق‌تر است. زمانی تو موجی و زمانی دیگر گودی خالی هستی که پس از آن فرا می رسد. از هر دوی اینها لذت ببر. به هیچ یک از آنها معتاد نشو. نگو دوست دارم همیشه در اوج باشم. این ممکن نیست. صرفا این واقعیت را ببین. این ممکن نیست. هرگز چنین چیزی رخ نداده و هرگز نیز رخ نخواهد داد. این به سادگی غیر ممکن است. جزء طبیعت امور نیست. پس چه باید کرد؟ از اوج قله تا زمانی که ادامه دارد لذت ببر. و وقتی نوبت دره فرا رسید از دره لذت ببر. دره چه اشکالی دارد؟ پایین بودن چه اشکالی دارد؟ آن به معنی استراحت است. قله یعنی هیجان و هیچ کس نمی تواند مدام در هیجان به سر ببرد. فشار روحی. تمام اهداف شخصی عصبی کننده اند. انسان حقیقی می داند و احساس می کند که من از کل جدا نیستم و نیازی به جستجوی هیچ سرنوشت خاصی برای خودم نیست. اتفاقات رخ می دهند. جهان حرکت می کند. خداوند یا هر چیزی که آن را بنامی کارها را انجام می دهد. اتفاقات به میل خود رخ می دهند. نیازی نیست که من هیچ مبارزه‌ای، هیچ تلاشی بکنم. نیازی نیست برای چیزی بجنگم. می توانم آرام بگیرم و آرام باشم. انسان واقعی عمل کننده نیست. انسان عارضی عمل کننده است. پس واضح است که انسان عارضی در اضطراب، نگرانی و دلتنگی به سر می برد. گویی مدام بر قله آتش فشان نشسته است. آتش فشان ممکن است هر لحظه فوران کند. زیرا او در جهانی از عدم قطعیت ها زندگی می کند و با این حال معتقد است که این جهان قطعی و معلوم است و این امر در زندگی او تنش ایجاد می کند. او در اعماق وجود خود می داند که هیچ چیز قطعی نیست. سفر زندگی هماره و هماره یک تداوم است. هیچ مقصد نهایی برای رفتن و رسیدن وجود ندارد. صرفاً خود سفر یعنی زندگی، نه رسیدن به نقطه یا هدفی خاص. صرفاً رقصیدن و در زیارت بودن، حرکت کردن شادمانه بدون نگرانی راجع به هیچ مقصدی. وقتی به مقصد رسیدی چه کار خواهی کرد؟ هیچ کس این سؤال را نکرده، زیرا همه سعی می کنند در زندگی به مقصدی برسند. اما فکر کن، اگر واقعا به مقصد زندگی برسی آن وقت چه؟ آن وقت خیلی نگران و دست پاچه خواهی بود. حالا هیچ راهی برای رفتن نیست. به مقصد نهایی رسیده ای. در سفر همه چیز را از دست داده ای. باید همه چیز را از دست می دادی. حالا که اوریان در مقصد نهایی ایستاده ای، همچون ابلهی به اطراف می نگری. مقصد کجا بود؟ آن همه عجله داشتی، آن همه نگران بودی و حالا نتیجهش این است. فرسودگی. کسی که با ضمیر وجدان زندگی می کند سرسخت می شود. کسی که به واسطه آگاهی زندگی می کند نرم می ماند. چرا؟ زیرا کسی که عقایدی درباره چگونه زندگی کردن دارد طبیعتاً سخت می شود. او مدام شخصیت خود را با خود به این سو و آن سو می برد. آن شخصیت مانند یک زره است. سپر او امنیت اوست. کل زندگی او در آن شخصیت خلاصه شده است و او همواره با آن شخصیت به اوضاع واکنش نشان می دهد. نه به طور مستقیم. اگر از او سؤالی بپرسی پاسخ او حاضر و آماده است. این علامت یک انسان سرسخت است. او کودن، احمق و مکانیکی است. ممکن است او کامپیوتر خوبی باشد اما یک انسان نیست. وقتی کاری انجام می دهید او به شیوه کاملا معین واکنش نشان می دهد. واکنش او قابل پیش بینی است. او آدم آهنی است. انسان واقعی به طور خودجوش عمل می کند. اگر از او سؤالی بپرسی، سؤالت یک پاسخ دریافت می کند، نه یک واکنش. او قلب خود را به روی پرسش تو باز می کند. خود را در اختیار پرسش تو قرار می دهد. به آن پاسخ می دهد. سرکوب. در سانسکریت این را آلایا ویگیان می نامند. خانه ای که مدام چیزهایی را که می خواهی انجام بدهی اما نمی توانی داخل زیرزمین آن می اندازی. به خاطر شرایط اجتماعی، فرهنگ، تمدن، اما آنها آنجا روی هم تلمبار می شوند و روی اعمال تو و زندگی تو به طور غیر مستقیم اثر می گذارند. آنها مستقیما نمی توانند با تو مواجه شوند. تو به زور آنها را به تاریکی رانده ای. اما آنها از آن نقطه تاریک همچنان روی رفتار تو اثر می گذارند. آنها خطرناکند. نگه داشتن این همه من در درونت خطرناک است. این امکان هست که وقتی فرد دیوانه می شود این چیزها به اوج خود رسیده باشد. دیوانگی چیزی نیست جز اینکه تمام این سرکوب ها به نقطه ای می رسند که دیگر نمی توانی آنها را کنترل کنی. اما دیوانگی پذیرفتنی است. در حالی که مراقبه چنین نیست و مراقبه تنها راهی است که تو را مطلقاً سالم می کند. سرچشمه. ذهن از تو می خواهد که از ذهن خارج شوی و به سرچشمه اصلی بیایی. چنین نیست که ذهن از کاربردهای انرژی موجود در ذهن آگاه نباشد. اما اگر تمام انرژی در سر استفاده شود، هرگز از ابدیت خود آگاه نخواهی شد. تو هرگز تجربه یکی شدن با کل را نخواهی شناخت. وقتی انرژی در مرکز است و می تپد، وقتی انرژی به هیچ جا نمی رود، نه به سر، نه به قلب، بلکه درست در مرکزی است که قلب از آن انرژی می گیرد و سر از آن انرژی می گیرد، وقتی انرژی در سرچشمه خیش می تپد، این یعنی ذهن. ذهن یعنی درست در سرچشمه نشستن و به هیچ جا نرفتن. در اینجا نیروی عظیمی برمی خیزد. تحول انرژی به نور و عشق، به زندگی وسیع‌تر، به مهر و شفقت و به خلاقیت صورت می گیرد. این انرژی می تواند اشکال متعددی به خود بگیرد، اما ابتدا باید بیاموزی که چگونه در سرچشمه باشی. آنگاه منشأ تصمیم می گیرد که توان بالقوه تو چیست. می توانی در سرچشمه بیارامی و آن تو را مستقیما به سوی توان بالقوه‌ات هدایت خواهد کرد. دوستی. ابتدا مراقبه کن، خوشدل باش، آنگاه وفور عشق به میل خود پدیدار خواهد شد. آنگاه بودن با دیگران زیباست و تنها بودن نیز زیباست. پس خیلی ساده است، تو به دیگران وابسته نیستی و دیگران را هم به خود وابسته نمی کنی. این همیشه یک دوستی بلکه یک رفاقت است. این هرگز به یک رابطه بدل نمی شود بلکه همیشه یک ارتباط است. تو ارتباط برقرار می کنی. تو تشکیل ازدواج نمی دهی. ازدواج از روی ترس است. ارتباط از روی عشق است. تو ارتباط برقرار می کنی تا آنجا که همه چیز به طرز زیبایی پیش می رود. سهیم هستی و زمانی که دیدی لحظه جدایی فرا رسیده، چرا که راه های شما در این مقطع از هم جدا شده خدافزی می کنی با قدردانی از همه آنچه که دیگری برای تو بوده، از همه شادی ها و تمام لذت ها و تمام لحظات زیبایی که با دیگری سهیم بوده ای. بدون هیچ احساس بدبختی، بدون هیچ دردی، به سادگی جدا می شوی. جشن. زندگی لحظه ایست برای جشن گرفتن، برای پایکوبی و لذت بردن. تفریح کن، از زندگی لذت ببر و به این ترتیب از که به معبد گام می نهی. معبد جایی برای عبوسان نیست. هرگز برای آنها نبوده است. به زندگی بنگر. آیا هرگز هیچ جا اندوهی می بینی؟ آیا هرگز درخت افسردهی دیده ای؟ آیا هرگز پرنده مضطربی دیده ای؟ آیا هرگز یک حیوان عصبی دیده ای؟ نه. زندگی اینطور نیست. ابداً. تنها انسان به خطا رفته است. و او به این دلیل به راه خطا رفته که خود را خیلی عاقل و زیرک می شمارد. زیرکی تو بیماری توست. زیاد عاقل نباش. همیشه به یاد داشته باش که توقف کنی. به افراد کشیده نشو. کمی حماقت و کمی خرد خوب است. و ترکیب این دو تو را به یک بودا بدل می کند. چرخش به درون. چرخش به درون اصلا چرخش نیست. رفتن به درون اصلا رفتن نیست. چرخش به درون صرفا به این معناست که تو مدتها به دنبال این یا آن آرزو بوده ای و دویده ای و دویده ای و بارها و بارها مایوس شده ای. به این معنی که هر آرزویی فلاکت به بار می آورد و هیچ کامیابی از طریق آرزو میسر نیست. به این معنی که تو به هیچ کجا نمی رسی و خوشنودی و رضایت غیر ممکن است. با دیدن این حقیقت، اینکه دویدن در پی آرزوها تو رو به هیچ جا نمی رساند، توقف می کنی. تو هیچ تلاشی نمی کنی تا توقف کنی. اگر برای توقف کردن هم تلاش کنی، این نیز به معنی دویدن است. به شیوهی ظریف و نامحسوس، به این معنی که هنوز آرزو می کنی. شاید حالا بی آرزویی را آرزو می کنی. اگر تلاش کنی تا به درون بروی، یعنی هنوز به بیرون می روی. هر تلاشی تنها می تواند تو رو به بیرون بکشاند و به سمت خارج ببرد. تمام سفرهای بیرونی هستند. هیچ سفری درونی نیست. چطور می توانی به درون سفر کنی؟ تو همین الان آنجا هستی. نیازی به رفتن نیست. وقتی رفتن متوقف شود، سفر کردن ناپدید می شود. وقتی آرزو کردن دیگر همچون ابری ذهنت را نپوشاند، در درون هستی. این را چرخش به درون می نامند. اما در واقع اصلا چرخشی در کار نیست. این صرفاً به معنی بیرون نرفتن است. چسبیدن به گذشته. این افعال گذشته، حال و آینده افعال زمان نیستند. آنها افعال ذهن هستند. آنچه که دیگر در برابر ذهن نیست، گذشته می شود. آنچه که در پیش ذهن است، حال است و آنچه قرار است در برابر ذهن باشد، آینده است. گذشته چیزی است که دیگر در برابر تو نیست. آینده چیزی است که هنوز در برابرت نیست. و حال چیزی است که در برابر توست و از پیش چشمانت می‌گذرد. آن به زودی به گذشته بدل خواهد شد. بهتر است به گذشته نچسبی. زیرا چسبیدن به گذشته حماقت محض است. گذشته دیگر آنجا نیست. پس تو داری برای آب رفته از جوی گریه می‌کنی. آنچه که رفته رفته و به زمان حال هم نچسب، زیرا آن هم می‌گذرد و به زودی به گذشته بدل می‌شود. با امیدهای آینده هم نچسب. به تخیلات، تصورات و نقشه‌ها برای فردا، زیرا فردا به امروز بدل خواهد شد و به دیروز بدل خواهد شد. همه چیز به دیروز بدل می‌شود. همه چیز از دستانت بیرون می‌رود. چسبیدن فقط بدبختی می‌آورد. تو مجبوری رها کنی. رویا. این را بارها و بارها طی آثار متمادی گفتند. تمام افراد مذهبی این را گفتند. ما تنها به این دنیا می آییم و تنها از این دنیا می رویم. تمام با هم بودنها توهم است. خود ایده با هم بودن به این دلیل به وجود می آید که ما تنها هستیم و تنهایی آزرده می کند. ما می خواهیم تنهایی من را در رابطه غرق کنیم. به این دلیل است که ما اینقدر خودمان را درگیر عشق کرده ایم. سعی کن نکته را بفهمی. معمولا تو فکر میکنی به این دلیل عاشق زنی یا مردی شده ای که او زیباست، خوش قیافه است. این حقیقت ندارد. تو میخواستی به نحوی از اینها از خودت اجتناب کنی و افرادی هستند که عاشق زنی یا مردی نمیشوند. آنها عاشق پول میشوند. آنها کم کم به دام پول یا قدرت میافتند. آنها سیاست مدار میشوند. این هم اجتناب کردن از تنهایی است. اگر خوب به انسان نگاه کنی، اگر عمیقاً به خودت نگاه کنی، متعجب خواهی شد. تمام فعالیت‌هایت می‌تواند به یک منشأ واحد تقلیل پیدا کند. منشأ این است که از تنهایی‌ات می‌ترسی. تمام چیزهای دیگر بهانه است. علت اصلی این است که خودت را خیلی تنها می‌بینی. فرافکنی‌ها. در سالن سینما تو به پرده نمایش نگاه می‌کنی. تو هرگز به پشت سر نگاه نمی‌کنی. پروژکتور در پشت سرت قرار دارد. فیلم واقعاً روی پرده نیست. فیلم صرفاً فرافکنی نور و سایه است. فیلم فقط در پشت سر قرار دارد و تو هرگز به آن نگاه نمی‌کنی. پروژکتور آنجاست. ذهن تو در پشت همه چیز قرار دارد و ذهن پروژکتور است. اما تو همواره به دیگری نگاه می‌کنی، زیرا دیگری پرده نمایش است. وقتی عاشق کسی هستی، او زیبا و بی‌مانند به نظر می‌رسد. وقتی نفرت داری، همان شخص زشت‌ترین آدم به نظر می‌رسد و تو هرگز نمی‌فهمی که چطور یک شخص واحد می‌تواند هم زشت‌ترین و هم زیباترین انسان باشد. پس تنها راه رسیدن به حقیقت این است که بیاموزی چگونه در نگرش خود همگام با لحظه باشی و کمک ذهن را کنار بگذاری. این کمک و یاری ذهن مشکل اصلی است، زیرا ذهن فقط میتواند رویا خلق کند. از طریق هیجانهایت ذهن کم کم شبیه واقعیت به نظر میرسد. اگر بیش از حد هیجان زده شوی، مسموم میشوی. آنگاه دیگر با حواس خود به سر نمیبری. از آن پس هر چه میبینی صرفاً فرافکنی توست و به تعداد ذهن‌های موجود جهان هست. زیرا هر ذهنی در جهان خود زندگی می کند. رها کردن. در جهان هستی هیچ کس برتر و هیچ کس پستر نیست. تیغه علف و ستاره بزرگ مطلقاً یکی هستند، اما انسان می‌خواهد برتر از دیگران باشد. او می‌خواهد بر طبیعت غلبه کند، لذا دائماً باید بجنگد. تمام دشواری‌ها ناشی از همین جنگ است. معصوم کسی است که جنگیدن را نفع می‌کند. او کسی است که دیگر علاقه‌ای به نقش بازی کردن ندارد. دیگر نمی‌خواهد ثابت کند که فرد خاصی است. او به یک گل روز بدل شده یا شبیه شبنم روی برگ نیلوفر شده است. او کسی است که به بخشی از این لایتناهی بدل شده است. کسی که ذوب شده به اقیانوس پیوسته و با آن یکی شده و حالا تنها موجی از آن است. او کسی است که هیچ ایده‌ای از من ندارد. محو من یعنی معصومیت. تنبلی. وقتی تنبل هستی، این یک میل منفی است. احساس میکنی هیچ انرژی نداری، صرفا احساس کندی و کرختی میکنی. احساس خواب آلودگی میکنی، احساس بیحسی میکنی، انگار مرده ای. اما وقتی در حالت بیعملی هستی، سرشار از انرژی هستی و این حالتی بسیار مثبت است. تو انرژی کاملی داری که میجوشد و سرریز میکند. تو تابان، سرزنده و تپنده هستی. تو خواب‌آلوده نیستی، تو کاملاً هوشیار هستی، تو مرده نیستی، بی نهایت زنده هستی. اما این امکان هست که ذهنت تو را فریب بدهد. ذهن می‌تواند تنبلی را به عنوان بی‌عملی توجیه کند. می‌تواند بگوید من یک استاد زن شده‌ام یا من به تاو معتقدم، اما تو هیچ کس دیگری را فریب نمی‌دهی، تو فقط خودت را فریب می‌دهی. پس هوشیار باش. هماهنگی. به قلبت گوش فرا بده. با ندای قلبت حرکت کن. هرچه میخواهد پیش بیاید، پیش آید. وضعیت سادگی کامل به بهای تمام چیزهایی که داری تمام میشود. برای ساده بودن باید همه چیز را از دست بدهی. به این دلیل است که مردم پیچیده بودن را انتخاب کردن و فراموش کردن چگونه ساده باشن. اما تنها یک قلب ساده دست در دست با خداوند می تپد. تنها یک قلب ساده در هماهنگی ژرف با خداوند آواز می خواند. برای رسیدن به آن نقطه باید قلبت را بیابی. ضربان خودت، تپش خودت را بیابی. شنا کردن در جهت جریان آب. وقتی میگویم به آب بدل شو، منظورم این است که جاری شو. ساکت نمان، حرکت کن و مثل آب حرکت کن. لاوتزو میگوید راه تائو راهی است همچون جریان آب. آن همچون آب حرکت میکند. حرکت آب یا حرکت رودخانه چیست؟ چند نکته زیبا در رابطه با این حرکت است. از جمله این که آب همیشه به سمت عمق حرکت میکند. همیشه به دنبال پایین ترین زمین ها می گردد. آب جاه طلب و بلند پرواز نیست. هرگز نمی خواهد اولین باشد. همیشه می خواهد آخرین باشد. به یاد داشته باش. مسیح می گوید آنهایی که آخرین هستند در قلمرو پروردگار من اولین خواهند بود. او درباره مسیر آبگونه تائو سخن می گوید. آن را ذکر نمی کند، اما از آن سخن می گوید. آخری باش، جاه طلب نباش. جاه طلب یعنی رفتن به بالای تپه. آب به سمت سرازیری می رود. آب به دنبال پسترین زمین ها می رود. آب می خواهد ناوجود باشد. آب نمی خواهد خود را بی همتا، استثنایی، خارق العاده بنامد. آب هیچ ایده ای از نفس ندارد. شیزوفرنی. انسان موجودی پاره پاره است. شیزوفرنی وضعیت عادی انسان است. حداقل حالا ممکن است در دنیای بدوی چنین نبوده باشد. اما قرن‌ها شرطی شدن، تمدن، فرهنگ و مذهب هر انسان را به یک جمعیت بدل کرده است. تقسیم شده، شکافته، متضاد. اما از آنجا که این شکاف برخلاف طبیعت اوست، در اعماق جایی نهفته و نهان وحدت هنوز وجود دارد. از آنجا که روح بشر یکیست، تمام شرطی شدنها حد اکثر جوانب حاشیه‌ای انسان را نابود می کنند. اما مرکز دست نخورده باقی می ماند. این گونه است که انسان به زندگی ادامه می دهد، اما زندگی او به جهنم بدل شده. کل تلاش زن این است که چگونه از شیزوفرنی خلاص شویم، چگونه بر این شکاف شخصیت فائق آییم و به انسانی منسجم، متمرکز و متبلور بدل شویم. این گونه که هستی نمی توانی بگویی هستی. تو از بودن بی بهره‌ای، تو بازار مکاره‌ای، انباشته از انواع صداها. اگر بخوای بگویی بله، فوراً پای یک نه به میان می آید. تو حتی یک بله ساده را نمی توانی به طور کامل ادا کنی. به این ترتیب سعادت و شادمانی ممکن نیست. ناشادی حاصل طبیعی شکاف شخصیت انسان است. انجماد. ما بدبختیم، زیرا بیش از حد در نفس به سر میبریم. وقتی میگویم بیش از حد در نفس به سر میبریم یعنی چه؟ و وقتی بیش از حد در نفس به سر میبریم چه اتفاقی میافتد؟ تو یا میتوانی در هستی باشی یا در نفس. هر دوی آنها با هم ممکن نیست. در نفس بودن یعنی جدا بودن، مجزا بودن. در نفس بودن یعنی به یک جزیره بدل شدن. در نفس بودن یعنی کشیدن یک حد و مرز به دور خودت. در نفس بودن یعنی فائق آمدن بین من این هستم، من این نیستم. ترسیم حد و مرزها بین من و غیر من همان چیزی است که نفس است. نفس منزوی است و تو را منجمد می کند. تو دیگر جاری نیستی. اگر جاری باشی نفس نمی تواند وجود داشته باشد. بنابراین مردم تقریبا مثل قطعات یخ شدن. آنها هیچ گرمایی ندارند. آنها هیچ عشقی ندارند. عشق یعنی گرما و آنها از عشق می ترسند. اگر گرما به آنها نزدیک شود آنها کم کم ذوب می شوند و حد و مرز ناپدید می شود. در عشق حد و مرزها ناپدید می شود. در شادمانی نیز حد و مرزها ناپدید می شود. زیرا شادمانی سرد و منجمد نیست. تعویق. به تعویق انداختن کار احمقانه است. فردا هم باید تصمیم بگیری. پس چرا امروز این کار رو نکنی؟ آیا فکر میکنی فردا عاقل‌تر از امروزی؟ آیا فکر میکنی فردا سرزنده تر از امروزی؟ آیا فکر میکنی فردا جوانتر و بانشادتر از امروزی؟ فردا پیرتری و شهامت کمتری خواهی داشت. فردا با تجربه تری و مکارتر از امروز خواهی بود. فردا مرگ نزدیکتر خواهد بود. فردا متزلزل و مردد و ترسوتر خواهی بود. هرگز کار امروز به فردا میفکن. و چه کسی میداند؟ فردا ممکن است بیاید، ممکن است نیاید. اگر تصمیمی باید بگیری، همین الان تصمیم بگیر. دکتر وگل دندان پزشک روزی پس از معاینه دندانهای یک دختر جوان و زیبا گفت: دوشیز بیسمان، فکر میکنم مجبور شوم دندان عقلتان را بکشم. دختر با ناراحتی گفت: اوه خدای من میخواهم بچه دار شوم. دکتر گفت: خب ممکن است تا من صندلی را تنظیم میکنم تصمیمتان را بگیرید؟ تصمیمت را بگیر. تا ابد به تعویق نینداز. مقایسه باعث احساس حقارت یا برتری می شود. وقتی مقایسه نکنی تمام احساس برتری ها ناپدید می شود. آنگاه تو هستی، تو صرفاً اینجا هستی. یک بوته کوچک یا یک درخت بزرگ مهم نیست. تو خودت هستی. تو مورد نیاز هستی. به یک ساقه علف همانقدر نیاز است که به بزرگترین ستارگان. بدون ساقه علف خداوند کمتر از آنی است که هست. صدای مرغ مینا همانقدر مورد نیاز است که بودا. اگر این مرغ مینا ناپدید شود جهان کمتر خواهد بود، غنای آن کمتر خواهد بود. نگاهی به دور و برت بکن، همه چیز مورد نیاز است و همه چیز با یکدیگر تناسب دارد. این یک وحدت عالی است. هیچ کس بالاتر و هیچ کس پایین‌تر نیست. هیچ کس برتر و هیچ کس پست‌تر نیست. همه به طرز بی همتایی یگانند. بار زندگی حقیقی یک انسان شیوه ایست که او دروغ‌های تحمیل شده توسط دیگران را کنار می‌گذارد. او به صورت برهنه و اوریان و طبیعی همان چیزی که هست. اینجا مسئله بودن مطرح است، نشدن. دروغ نمیتواند به حقیقت بدل شود. شخصیت نمیتواند روح شما شود. هیچ راهی برای تبدیل غیر اساسی به اساسی وجود ندارد. غیر اساسی غیر اساسی میماند و اساسی نیز اساسی میماند. آنها قابل تبدیل به یکدیگر نیستند. تلاش جهت کشف حقیقت چیزی نیست جز ایجاد آشفتگی بیشتر. حقیقت چیزی نیست که بتوان به آن دست یافت. حقیقت را نمیتوان کسب کرد. حقیقت همکنون وجود دارد. تنها دروغ را باید کنار گذاشت. تمام هدفها و مقصودها، آرمانها و منظورها، مرامها و نظامهای بهبود و اصلاح دروغ هستند. از آنها برحذر باش. این واقعیت را تشخیص بده که آنچه هستی دروغی است که توسط دیگران ساخته و پرداخته شده است. جستجوی حقیقت به منزله انحراف و تغییر و تعویق نیست. این راه دروغ برای پنهان شدن است. دروغ را ببین، عمیقاً به کذب شخصیت خود نگاه کن، زیرا نگاه کردن به دروغ به معنی متوقف کردن آن است. دیگر دروغ نگفتن یعنی دیگر در جستجوی هیچ حقیقتی نبودن. نیازی به آن نیست. لحظه‌ای که دروغ ناپدید می شود، حقیقت با تمام زیبایی و تشعشع خود آنجاست. با دیدن و نگاه کردن به دروغ، دروغ ناپدید می شود و آنچه باقی می ماند، حقیقت محض است. سیاست هر کسی که بتواند یک ظاهرساز خوب، یک ریاکار خوب باشد، رهبر سیاسی تو، کشیش راهنمای تو خواهد شد. تنها چیزی که او لازم دارد، چهره ایست که در پشت آن پنهان شود. سیاستمداران توی زندگی دوگانه دارند. زندگی دوگانه ای دارند. کشیش توی زندگی دوگانه دارد. چهره ای در جلوی در و چهره ای در پشت در. و زندگی پشت در زندگی واقعی آنهاست. آن لبخندای جلوی در دروغینن. آن چهرهای چنان معصوم ساختگی‌اند. اگر می‌خواهی واقعیت سیاستمدار را ببینی، باید او را از در پشتی نگاه کنی. در آنجا او اوریان است، همان گونه که هست دیده می‌شود. و کشیش نیز همینطور. این دو نوع آدم‌های زیرک تاکنون بر بشریت سلطه داشتند. آنها خیلی زود دریافتند که اگر می‌خواهی بر بشریت حکمرانی، باید او را تضعیف کنی. باید در او احساس گناه ایجاد کنی. باید کاری کنی تا احساس بی‌ارزش بودن بکند. عزت نفس انسان را نابود کن. تمام شکوه او را از او بگیر و تحقیرش کن. و آنها چنان راه‌های ظریفی برای ایجاد این حقارت یافتن که ابدا خود آنها در تصویر دیده نمی شوند. آنها تأخیر کردن تو را به خودت وا می گذارند. آنها نابود کردن خودت را به خودت محول می کنند. آنها به تو آموختن که آرام آرام خودکشی کنی. گناه این لحظه اینجا و اکنون فراموش می شود. وقتی شروع به فکر کردن از این زاویه می کنی که چیزی کسب کنی، وقتی ذهن کاسبگر ظهور می کند، تماس خود را با بهشتی که در آن هستی از دست می دهی. این یکی از رهایی بخشترین نگرش هاست. این تو را همین حال آزاد می کند. تمام حرفای مربوط به گناه، همه حرفای مربوط به تقدس را فراموش کن. هر دوی آنها احمقانند. هر دوی آنها به همراه یکدیگر تمام سرور و شادمانی بشریت را نابود کردند. گناهکار احساس گناه می کند و لذا شادمانیش از دست می رود. اگر مدام به کلیسا بروی و اعتراف کنی که این کار خطا و آن کار اشتباه را کرده ای، چطور می توانی از زندگیت لذت ببری؟ و خطا و خطا و خطا. ظاهراً کل زندگیت از گناهان ساخته شده است. پس چطور می توانی شادمانه زندگی کنی؟ لذت بردن از زندگی تقریباً غیر ممکن است. تو سنگین می شوی و زیر بار گناه خم می شوی. گناه همچون تخت سنگی روی سینه‌ات می نشیند و خردت می کند. آن نمی گذارد برخصی. چطور می توانی برخصی؟ گناه چطور می تواند برخصد؟ گناه چطور می تواند آواز بخواند؟ گناه چطور می تواند عشق بورزد؟ پس کسی که فکر می کند کار خطایی انجام می دهد و گناهکار است، زیر بار گناه خم شده و پیش از مرگ مرده است. او همکنون وارد گور شده است. اندوه. به یاد داشته باش، این رنج نباید تو را غمگین کند. این همان جایی است که مردم اشتباه می‌کنند. این رنج صرفاً قرار است تو رو هوشیار کند. زیرا مردم فقط زمانی هوشیار می‌شوند که تیر عمیقاً در قلب آنها فرو رفته و زخمیشان کند. در غیر این صورت آنها هوشیار نمی‌شوند. زمانی که زندگی راحت و آسان در امن و آسایش است، برای چه کسی اهمیت می‌دهد؟ چه کسی زحمت هوشیار شدن را به خود می‌دهد؟ زمانی که دوستی میمیرد، این امکان به وجود میآید. زمانی که زن تو را تنها میگذارد، در آن شبهای تیره و تار وقتی تنها هستی، تو آن زن را بی نهایت دوست داشتی و همه چیزت را شرط بندی کردی و بعد ناگهان میبینی که او رفته. زمانی که در تنهایی خیش گریه میکنی، فرصتهایی به دست میدهد که اگر از آنها استفاده کنی میتوانی آگاه شوی. تیر در قلب آزار می دهد. می توان از آن سود جست. رنج نباید بیچارت کند. رنج باید آگاه ترت کند. وقتی آگاه شدی بیچارگی ناپدید می شود. تولد دوباره. در آیین زن تو از هیچ کجا می آیی و به هیچ کجا می روی. تو صرفاً اکنون اینجایی، نه می آیی، نه می روی. همه چیز از برابر تو می گذرد. آگاهی تو آن را منعکس می کند، اما با آن یکی نمی شود. وقتی شیری در برابر آینه می غرد، آیا تو فکر می کنی که آینه می غرد؟ یا وقتی شیر می رود و کودکی رقصان می آید، آینه کاملاً شیر را از یاد می برد و با کودک شروع به رقص می کند؟ آیا تو فکر می‌کنی که آینه با کودک می‌رقصد؟ آینه هیچ کاری نمی‌کند. آینه صرفاً منعکس می‌کند. آگاهی تو صرفاً یک آینه است. تو نمی آیی نمی روی. چیزها می آیند و می روند. تو جوان می‌شوی، تو پیر می‌شوی، تو زنده‌ای، تو مرده‌ای. همه این حالات صرفاً بازتاب‌هایی هستند در حوض ابدی آگاهی. آگاهی. ما از ناشناخته می آییم و به ناشناخته می رویم. ما دوباره بر می گردیم. ما هزاران بار اینجا بوده ایم و هزاران بار اینجا خواهیم بود. ذات وجود ما فنا ناپذیر است، اما جسم ما، بدن ما فانی است. چارچوبی که ما در آن هستیم، خانه ما، بدن، ذهن ما از چیزهای مادی ساخته شده. آنها فرسوده خواهند شد، آنها کهنه خواهند شد، آنها خواهند مرد. اما آگاهی تو که بودی دارما از واژه بی‌ذهن برای آن استفاده می‌کند و بودا نیز از واژه بی‌ذهن استفاده کرده، چیزی فراتر از همه چیز است. آن بی‌ذهن ابدی است. این حرکت از ناشناخته به شناخته و از شناخته به ناشناخته تا ابد ادامه دارد، مگر اینکه شخص به روشنبینی برسد. آن وقت شخص آخرین زندگی خود را سپری می کند. آن وقت او گلیست که دیگر باز نخواهد گشت. این گلیست که از خیش آگاه شده. دیگر نیازی ندارد به این زندگی بازگردد. زیرا زندگی چیزی نیست جز مدرسه‌ای که انسان در آن درس‌های خود را می آموزد. او درس خود را آموخته. او اینک فراتر از توهمات است. او برای نخستین بار شناخته، نه به سوی ناشناخته، بلکه به سوی نشناختنی رهسپار می شود. لحظه به لحظه. گذشته دیگر نیست و آینده هنوز نیامده است. هر دو به طور غیر ضروری در جهانی حرکت می کنند که موجود نیست. یکی قبلاً وجود داشت اما دیگر وجود ندارد و دیگری هنوز حتی آغاز به وجود نکرده است. انسان حقیقی کسی است که لحظه به لحظه زندگی می کند. کسی که نوک پیکان او به سمت لحظه جهتگیری شده. کسی که همیشه در اینجا و اکنون است. او هر جا که هست، کل آگاهی او، کل وجود او در واقعیت اینجا و واقعیت اکنون به سر می برد. این تنها جهت صحیح است. تنها چنین کسی می تواند از دروازه طلایی عبور کند. زمان حال دروازه طلایی است. اینجا و اکنون دروازه طلایی است. حتی تنها در صورتی می توانی در زمان حال باشی که جاه طلب نباشی. بدون هیچ دستاوردی، هیچ آرزویی برای کسب قدرت، پول، اعتبار و حتی روشنبینی. زیرا تمام جاه طلبی ها تو رو به آینده می کشانند. تنها یک انسان غیر جاه طلب می تواند در زمان حال بماند. کسی که می خواهد در زمان حال بماند، نباید فکر کند. فقط باید ببیند و وارد دروازه شود. تجربه خواهد آمد، اما تجربه را نباید پیشا پیش فکر کرد. هدایت. تو مجبوری به دنبال هدایت بگردی، زیرا نمیدانی که هدایت درونیت در درون تو نهفته است. تو باید هدایت درون را بیابی و این آن چیزی است که من شاهد تو مینامم. این آن چیزی است که من دارمای تو مینامم. این آن چیزی است که من بودای ذاتی درونی تو مینامم. تو باید آن بودا را بیدار کنی و زندگیت از برکت و نیکی لبریز خواهد شد. زندگیت چنان از نور نیکی و الوهیت روشن خواهد شد که هرگز نمی توانستی تصور کنی. آن تقریبا مثل نور است. اتاق تو تاریک است. فقط نور را به آن بیاور. حتی شمع کوچکی نیز کفایت می کند و کل تاریکی ناپدید خواهد شد. به محض اینکه شمعی داشته باشی می دانی در اتاق کجاست. نیازی نیست که فکر کنی در اتاق کجاست. تنها کوران فکر می کنند که در اتاق کجاست. کسانی که چشم دارند و نور نیز هست این فکر را نمی کنند. آنها تا به حال فکر کرده ای در اتاق کجاست؟ تو صرفا بر می خیزی و بیرون می روی. حتی لحظه نیز فکر نمی کنی که در کجاست. تو کورمار کورمار به دنبال در نمی گردی یا سرت را به دیوار نمی کوبی. صرفا نگاه می کنی و بدون لحظه تفکر صرفاً خارج می شوی. بیچیز. لحظه‌ای که بیچیز می شوی به روی پدیده اصلی و اساسی زندگی بسته هستی. یعنی به بست، به تسهیم. لحظه‌ای که شروع می کنی به چسبیدن به چیزها، هدف را گم کرده ای. تو گم شده ای، زیرا چیزها هدف نیستند. خود تو، درونی ترین وجود تو، هدف است. نه یک خانه زیبا، بلکه یک توی زیبا. نه پول زیاد، بلکه یک توی غنی. نه چیزهای زیاد، بلکه یک وجود باز. در دسترس میلیون‌ها چیز. غریبه. پس تو احساس می‌کنی یک غریبه ای؟ این خوب است. این یک دوره انتقالی است. اکنون باید هوشیار باشی که خود را به دست رنج و درد نسپاری. پس حالا چه کسی تسلایت خواهد داد؟ تو به هیچ تسلایی نیاز نداری. بشریت به سن بلوغ رسیده است. مرد باش، زن باش، زن باش و روی پای خودت بایست. تنها راه وصل شدن به هستی رفتن به درون است. زیرا آنجا در مرکز هستی تو هنوز متصل هستی. تو به طور فیزیکی از بدن مادرت جدا شدی. آن جدایی ضروری بود تا به فردی مستقل بدل شوی، اما تو از کائنات جدا نشده ای. اتصال تو با کائنات از راه آگاهی است. تو نمی توانی آنها را ببینی. بنابراین باید با وقوفی عظیم، با هوشیاری و چشمانی باز به اعماق فرو بروی تا اتصال را بیابی. بودا یعنی اتصال. سازش. زیرک نباش، اگر نه همان گونه که هستی خواهی ماند. تغییر نخواهی کرد. فنون میانه در راه عشق و فنون میانه در راه مراقبه باعث بسی گیجی و سردرگمی در تو خواهد شد. اینها کمکی نمی کند. اما درخواست کمک کردن مخالف نفس است. پس تو سعی می کنی سازش کنی. سازش خطرناکتر خواهد بود. سازش تو را سردرگم خواهد کرد. زیرا سازش خود از سردرگمی ساخته شده و سردرگمی بیشتری خواهد آفرید. پس سعی کن بفهمی که چرا به دنبال سازش می گردی. دیر یا زود در خواهی یافت که سازش نمی تواند کمکی بکند. و سازش ممکن است راهی باشد تا در هیچ جهت حرکت کنیم. یا ممکن است صرفاً به معنی سرکوب سردرگمیت باشد. سردرگمی سرانجام خود را بروز خواهد کرد. هرگز هیچ چیز را سرکوب نکن. در مورد وضع خود روشن و آگاه باش. و اگر سردرگم هستی، به یاد داشته باش که سردرگم هستی. این نخستین نکته واضح و روشن در مورد تو خواهد بود. اینکه سردرگم هستی. تو سفر را آغاز کرده ای. بردباری. ما فراموش کردیم که چگونه منتظر بمانیم. این تقریبا فضایی فراموش شده است. اما بزرگترین گنجینه ما این است که بتوانیم منتظر لحظه مناسب بمانیم. کل هستی منتظر لحظه مناسب میماند. حتی درختان این را میدانند. آنها میدانند کی زمان گل دادن است و کی زمان اینکه بگذارند تمام برگ‌ها بیفتد و لخت اوریان در برابر آسمان بایستند. آنها با تمام اوریانی خود باز هم زیبا هستند و منتظر روییدن برگ‌های نو، با این اعتماد عظیم که کهنه‌ها رفته‌اند و نوها به زودی فرا می‌رسند و برگ‌های نو دوباره شروع به رشد خواهند کرد. ما فراموش کرده ایم منتظر بمانیم. ما همه چیز را به سرعت یک باره می خواهیم. این فقدان عظیمی است برای بشریت. در سکوت و انتظار چیزی درون تو رشد می کند. وجود اصیل و راستین تو و یک روز ناگهان می جهد و به شعله‌ای بدل می شود و کل شخصیت تو متلاشی می شود. اکنون تو انسان جدیدی هستی و این انسان جدید می داند که جشن و سرور چیست. این انسان جدید اساره ابدی حیات را می شناسد. معمولی بودن. گاه اتفاق می افتد که تو با کل یکی می شوی. لحظات نادری چنین است. به اقیانوس نگاه کن. طبیعت وحش عظیم آن را ببین و ناگهان شکاف وجود خودت. شیزوفرنی خودت را فراموش می کنی. تو آرام می گیری. و وقتی به هیمالیا سفر می‌کنی و برف تازه و دست نخورده روی قلل آن می‌بینی، ناگهان تازگی و خنکی پیرامون اطراف فرا می‌گیرد و نیازی به کذب و دروغ نمی‌بینی، زیرا انسان دیگری آنجا نیست که در برابرش کاذب باشی. تو یکی می‌شوی، یا هنگامی که به موسیقی دلانگیز گوش می‌سپاری یکی می‌شوی. یک صلح، یک شادمانی، یک برکت تو را فرا می‌گیرد و در وجود تو به پا می خیزد. تو سرشار می شوی. نیازی نیست که منتظر این لحظات باشی. این لحظات می توانند جز زندگی طبیعی تو باشند. این لحظات خارق‌العاده می توانند لحظات عادی و معمولی باشند. کل تلاش زن این است. تو می توانی در زندگی معمولی خود یک زندگی خارق‌العاده داشته باشی. هنگام هیزم شکستن، چوب خورد کردن، آب کشیدن از چاه، تو می توانی فوق‌العاده با خودت راحت باشی. هنگام تمیز کردن کف اتاق، آشپزی کردن، شستن لباس‌ها، می توانی کاملا راحت باشی. زیرا کل مسئله این است که کار خودت را به طور کامل انجام بدهی، از آن لذت ببری، از آن خوشنود شوی. پختگی. تنها اگر مراقبه تو چنان نوری را برایت به ارمغان آورد که هر شب در زندگیت بدرخشد، حتی مرگ نیز برایت مرگ نخواهد بود، بلکه دری خواهد بود به سوی آسمان. با نوری که در قلبت داری، خود مرگ به یک دروازه بدل شده و تو به روح جهانی گام می‌گذاری. تو با اقیانوس یکی می‌شوی و تا زمانی که تجربه اقیانوس را کسب نکرده‌ای، بیهوده زندگی کرده‌ای. زمان همیشه اکنون است و میوه همیشه رسیده است. فقط باید شهامت آن را کسب کنی و به جنگل درونیت گام بگذاری. میوه همیشه رسیده است و زمان همیشه زمان درست است. چیزی به نام زمان نادرست وجود ندارد. ما جهان هستیم. وقتی هزاران هزار نفر از مردم روی زمین جشن میگیرن، آواز میخوانن، میرقصن، با نور الهی مست شور و شعف میشون، دیگر کمترین امکان خودکشی جهانی وجود نخواهد داشت. با چنان جشنی و با چنان خنده‌ای، با چنان صحت و سلامتی، با چنان حالت طبیعی و خودجوشی چگونه ممکن است جنگی وجود داشته باشد؟ به تو زندگی داده شده تا خلق کنی، لذت ببری و جشن بگیری. وقتی گریه و زاری میکنی، وقتی بیچاره و بینوایی، تنها هستی. وقتی جشن میگیری، کل هستی با تو مشارکت میکند. تنها در جشن است که ما با غایت ابدی ملاقات میکنیم. تنها در جشن است که ما از دایره زندگی و مرگ فراتر میرویم. بلوغ. تفاوت بین علف و شکوفه درست مثل این تفاوت تو است. وقتی که نمیدانی که بودا هستی و لحظه ای که میدانی بودا هستی. در واقع راهی نیست جز این که اینگونه باشی. بودا کاملا شکوفاست، کاملا گشاده است. گلهای او، گلبرگهای او کاملا باز شدن. مطمئناً در بهار کامل بودن بسیار زیباتر از زمانی است که شبنم پاییزی و برگهای نیلوفر نشسته باشد. این یکی از زیباترین چیزهایی است که میتوان به تماشایش نشست. وقتی شبنم پاییزی بر برگهای نیلوفر نشسته و در زیر نور صبحگاهی همچون مرواریدی واقعی می درخشد. اما البته این یک تجربه لحظه ایست. با برآمدن خورشید شبنم پاییزی کم کم بخار می شود. این زیبایی موقتی را مسلماً نمی توان با بهار ابدی موجود در درون تو مقایسه کرد. تو تا آنجا که می توانی به عقب می نگری و می بینی که آن همیشه آنجا بوده. تو تا آنجا که می توانی جلو رو می نگری و حیرت می کنی. آن خود توست. هر جا باشی آن آنجاست و گلها همچنان بر تو می بارن. این بهار معنویست. پایان.
کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما برایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org